و خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد سندی 19 خط کلی داریم و کناشمون در واقع سند 30 تومانی و هر واحد
خدای امید تو
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه، با نقشه گنج.
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی با نقشه گنج با شما هستم. شما برای انتخاب رستوران چه معیاری دارید؟ رستوران باید لوکس باشه و پرزرق و برق و در بهترین نقطه شهر، یا اینکه شنیده باشین غذاش عالیه و درجه یک، یا اصلا یه سوال دیگه، شده حین نگاه کردن به منوی رستوران نقشه گنج پیدا کنین؟ میخواییم بهتون بگیم که نقشه گنج رو میشه هر جایی پیدا کرد، حتی وقتی توی یه رستوران لوکس نشستین و منتظر آماده شدن غذاتون هستین، یا میخواییم از منوی رستوران غذای خوشمزه پیدا کنین. کمی دقت کنین، میتونین مسیر رسیدن به گنج رو ببینین. میخوام گفتگویی داشته باشم با مهمانی که نقشه گنجش رو خیلی جالب پیدا کرده،
مبتکر و کارآفرین در حوزه رستورانداری و صنایع غذایی، جناب آقای حسین کریمی. آقای کریمی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، تشکر.
آقای حسین کریمی در سال 1335 در عراق متولد میشن. میخواییم داستان زندگیتون رو بررسی بکنیم، اینکه حسین آقای کریمی چطور در حال حاضر در تهران حضور دارن و اصلا چرا آمدن تهران، مگر نمیشد در عراق ماند و کارآفرینی کرد و رستورانداری کرد؟ آقای کریمی طی این مدت کجاها شکست خوردن، کجاها تونستن خوب پرواز کنن به سمت موفقیت؟ از دوران نوجوانی شروع بکنیم. اولین دستمزدی که دریافت کردین خاطرتون هست؟
بله.
مربوط به چه سالی بود؟
سال تقریبا 1346-47.
یعنی زمانی که 11-12 سالتون بود؟
12 سالم بوده.
چه کار میکردی؟
شروع به کار کردم. همطور که گفتم زادگام عراق هستش، بعد به توسط پدر مادر که عزیمت کردن به تهران و اومدیم و اون جنوب شهر تهران توی اون خزانه بخارایی، اونجا ما پدر مادر ما اتراق کرد و من حالت کاری که شروع شد، چون پدرم قصاب بود، من بچه قصاب شدم.
بله.
و شروع به کار گوشت و این مسائل کردم و 12-13 سالم بود که اومدم به عرصه کار. شروع کردم حدود 6 ماهی برای یه فردی کارگری کردم. بعد از 6 ماه بلافاصله اون مغازه اون صاحبکار اجاره کردم.
چه سالی؟
سال
چند سالتون بود؟
من اون موقع تقریبا 13-14 سالم بود.
یعنی اول پیش پدر کار کردیم؟
بله. یک سالی بعد، خب 6-7 ماهی یک سال. من تو کار خیلی به اصطلاح دنبال جهش بودم همون روزی که شروع کردم. بین به اصطلاح این کارها که وقتی آدم بخواد شروع بکنه، باید هر رو به جلو و رو به آینده رو نگاه بکنه. وقتی هم شما بخواید توی حرکتی جهشی حرکت بکنی، باید یه جایی باشی که یه مقداری با مثلا برمون صدقه و نمیدونم این مسائل اینا نباشه، یه خورده به اصطلاح امر و نهاش باشه، یه مقداری مثلا اوردر باشه، یه مقداری فشار باشه، یه مقداری به اصطلاح آدمو هول بدن رو به اون جایی که میخواد.
اون جایی که رفتین قصابی بود یا اینکه نه
شغل دیگه؟ فروشگاهی بود، حالا فروشگاهی تقریبا هم گوش بود هم مرغ بود هم یه مقداری از اون مغازه پدر من خیلی وسیع‌تر بود و من دلم می‌خواست که مثلا توی کار وسیع. من 6 ماه تا 7 ماه اونجا وقتی که کار کردم در سن 14-15 سالگی من اون مغازه را از اون استای خودم اجاره کردم.
پس استکار خودتون کجا رفت؟
استکار خودم یه مقداری سنش بالا رفته بود، دوستم داشت که یه کسی مثل من که مثلا انقدر تو اون مسائل دقیق بودم و خوب کار میکردم و خوب جواب اون استکار دادم، بعدش نمیمد تو به من اونجا رو بستم.
آقای کریمی، شغل قصابی اون هم برای یه پسر بچه 11-12-13 ساله واقعا یک کار سختیه.
سختیه. من اونجا رو که اجاره کردم یه برادری دارم داشتم که خدا بیامرزتش، ایشون از من 10-12 سال بزرگتر بود، ایشون هم یه جای دیگه کار میکرد، من اونو خواستمش، اومدیم با همدیگه به اتفاق همدیگه اونجا رو به اصطلاح
اداره کردیم.
بله. اینجا بله اون سوال برای شما پیش میاد که در اون سن سال چجور شده. درسته من یه مقداری اونجا جوون بودم ولی جسارت و جهش رو به پیشرفت از اون برادرم بیشتر داشتم.
علاقه به پیشرفت داشتین.
بله.
درستون هم همزمان ادامه دادین یا
بله،
نه کلا درس
بله،
رو ول کردین؟
بله با اون کارکردمون به اصطلاح ادامه دادیم، درسمون رو میخوندیم.
آقای حسین کریمی عزیز، تحصیلات خودتون رو تا چه مقطعی ادامه دادی؟
من تا کلاس نهم ادامه دادم، بعدش دیگه وارد کار شدم چون دیگه پدرم به رحمت خدا رفت.
خدا بیامرزتش.
خودمون بودیم، باید رو پای خودمون بودیم و نمیتونستیم.
شما و برادرتون.
بله من و برادرم. ما یه 2-3 سالی که همون کار قصابی رو انجام دادیم، بعد اومدیم وارد یه پروژه دیگه تو کار گوش شدیم به نام راست جمع کنی، یعنی مثلا راستای گوسفندا رو از قصابیا جمع می‌کردیم، دیگه کارگاه بزرگتری درست کردیم، راست ریس می‌کردیم می‌دادیم به رستوران‌ها و چلوکبابی‌ها و هتل‌ها و این مسائل و اینا. این که الان شما میبینید اگر حالا تو گفتار بعدی پیش بیاد که من بخوام عرض کنم خدمتون که ما چرا اومدیم شدیم رستوران چی و به اصطلاح این مسئله، این دامنه اون کارو پیدا کرد.
آره دیگه ادامه دار بوده.
آره.
اما این که حالا چرا دوستان شنونده آقای کریمی و برادرشون چون این خلاقیتی رو داشتن که به هر حال از قصابی بتونن به بهترین نحو استفاده بکنن و حالا با یه تغییر روی کردی بتونن درآمد بیشتری رو داشته باشن و در این حال بازار هم دست بگیرن، این هم واقعا نکته قابل تأملی هست که در بخش بعدی بهش خواهیم پرداخت. با نقشه گنج در خدمتتون هستیم. حسین آقای کریمی، مرد نازنینی که کارآفرین هست در حوزه رستوران و رستورانداری و صنعت غذایی. حالا بیشتر میگم صنعت غذایی یه جورایی حوزه خدماتی میشه دیگه، نه حوزه تولیدی. و میخوایم بپرسیم که این خلاقیت آقای کریمی از کجا رسید؟ آیا تا اون موقع گروهایی بودن که به صورت تخصصی با رستوران‌ها فقط کار بکنن؟ یا راست جمع‌کن بود در تهران که شما دیدین و انتخاب کردین، یا اینکه نه نبود و این خلاقیت و نوآوری شما بود که ازش استفاده کردین؟
بود. در کنار هم کار قصابی که ما ادامه میدادیم، یه گروهی قبلا که به اصطلاح باز خودشون این شغلشون به همین صورت راست جمع‌کنی بود، میومدن از خود ما این گوشتای راست گوسفند رو میگرفتن و بعد ما یواشاش توجه کردیم که اینو کجا میبرن؟ دیدیم میبرن یه جای رو جمع میکنن بعد تقسیم به چلوکبابی ها میکنن، رستوران ها میکنن. خب ما اومدیم به این فکر رفتیم که خودمون چرا نکنیم این کارو، ما هم میتونیم. ما هم اومدیم همین فرمولو رفتیم و به اصطلاح کار خودمون که داشتیم، اون گوشتی که خودمون داشتیم، به اضافه چند تا از مثلا فرض کن همکارهای دیگر رو صحبت کردیم، قرار گذاشتیم، بعد اومدیم رفتیم سراغ رستوران‌ها و چلوکبابی‌ها که آقا ما داریم این گوشتو می‌خوایم بهتون بدیم، حالا اگه اونا مثلا فرض کن یه خورده مثلا پس و پیش می‌داده، ما یه خورده قیمت مناسب‌تر و یه مقدار کیفیت بهتر عرضه می‌کردیم، اونا از ما برداشتن. خود به خود این شد اون شغل دوم ما.
چقدر تونستیم بازار تهران رو دست بگیریم؟
حداقل من فکر می‌کنم که 20% 30% بازار تهران رو. غیر از تهران ما از شهرستان هم دیگه بعد این گوشت رو وارد به تهران میکردیم، چون اینا مصرفش تو شهرستان ها زیاد نبود اون موقع راسته و این مسائل و اینا، ما همینا رو از شهرستان ها وارد به تهران میکردیم و اینجا عمل آوری میکردیم و تقسیم به این رستوران ها.
چقدر سوده کلن در حوزه چلو کبابی و غذای سنتی چقدر سود داره؟ چون ما تا اونجایی که شنیدیم فست فودیا اتفاقا سودشون خیلی خیلی بیشتره
نه
نسبت به غذاهای سنتی کنه. چقدر سود هست در غذاهای سنتی؟ الان شاید خیلی از شنونده ها گوش بکنن و بگن که خب ما هم بیایم تو حوزه چلو کبابی کاروباری رو را بندازیم چقدر سود داره؟
الان عرض میکنم خدمت. اولا چلو کباب یه غذای 100% سلامت و سالمه. ببینید شما یه برنج داره، یه کباب برگ داره، یه کره داره و چیز دیگه نداره. هیچی نمیتونید مخلوط کنید بهش. درست شد؟ پس حالا این که نمیتونید مخلوط کنید، اگر اینو بخوای سلامت دست مردم بدی، سود آنچنانی نداره. ممکنه با 10%، 12%، تا 15% سود عادلانه. اگه بخوای بری خارج از این تو موادای دیگه‌ای برای مسائل غذایی دیگه، اونها یه مقدار سودش بیشتره.
دوستان شنونده همچنان با ما باشید، میخواییم گفتگوی خودمون رو با آقای کریمی ادامه بدیم، ببینیم که از کجا شروع میکنن و به کجا میرسن. همچنان با ما باشید. کلاس های آموزشی آشپزی و شیرینی‌پزی این روزها خیلی طرفدار داره. کلاس آشپزی غذاهای سنتی، غذاهای فرنگی، دسر و سفره آرایی. این روزها آدم ها دوست دارن تو هر زمینه‌ای که بهش علاقه مندن آموزش ببینن و بعد وارد عمل بشن. حالا بعضی ها به کلاس های هنری علاقه مندن، بعضی ها کلاس های درسی، یا بعضی ها خیلی ساده از نکته های گفته شده کلی درس میگیرن برای موفقیت در تجارتشون. یه نکته ساده میشه راهکار برای فروش بهتر و بیشتر.
به نام ایزد منان و با سلام به شنوندگان بسیار بسیار خوب نقشه گنج، امروز میخوام در رابطه با مسئله هزینه ها صحبت کنم. ببینید، ما برای بیزینسمون، برای تجارتمون باید هزینه کنیم. خب این شرط اساسیه، ولی دقیقاً باید هزینه ها رو نسبت به درآمدمون زیر نظر داشته باشیم. یعنی باید در نظر بگیریم ما چقدر درآمد داریم و چقدر باید هزینه کنیم، چون اگر این بالانس به هم بخوره و این کفه ترازو بالا پایین بشه، خب طبیعتاً میتونه نتایج بسیار بسیار بدی رو برای ما داشته باشه. سوددهی یک سازمان باید افزایش پیدا کنه. ما باید بفروشیم ولی باید سوددهی داشته باشیم. بیشتر فروختن ملاک نیست. ما اگر بیشتر بفروشیم و حاشیه سود خیلی پایین داشته باشیم، خب طبیعتاً خیلی طول میکشه تا به اون سوددهی که در نظر داریم برسیم. پس باید خیلی مراقب اون حاشیه سودی باشیم که برای هر محصول در نظر گرفتیم و اونو به راحتی از دست ندیم. شاید بعضی وقتا این سوددهی برای مدتی به دلایلی ثابت بمونه. خب مسلماً اون قابل تحمله. ولی اگر این مسئله طولانی بشه، ختم به ایجاد ضرر خواهد شد. پس همینی که ما تعدادی محصول داریم میفروشیم نباید ما رو فریب بده. باید به دنبال سوددهی باشیم تا بتونیم رشد کنیم. سازمانی رشد میکنه که بیشترین سوددهی رو داشته باشه. و من امیدوارم شما اینو 100% در بیزینستون در نظر بگیرید. چی کار میکنیم؟ شروع میکنیم به آمار گرفتن از تعداد فروشمون و حاشیه سودی رو که برای سازمان حفظ میکنیم. حالا هزینه ها رو ازش برمیداریم، ببینیم چقدر سود باقی مونده. امیدوارم هر ماه این سود باقی مونده از ماه قبل بیشتر باشه. شما رو به خدای یکتا میسپارم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
دنبال گنج میگردین؟ نقشه ندارین؟ منتظرین نقشه گنج رو بدن دستتون تا راهی بشین؟ ما برای رسیدن به گنج یه راه میونبر بلدیم. همینجا نقشه گنج رو براتون میخونیم. نقشه گنج.
آقای حسین کریمی، شما اومدین تو صنف راست جمع کنی، چی شد که به سمت و سوی رستورانداری پیش رفتین قربان؟
ما همون زمانی که دوباره مثل همون کار قصابیه شد که چی شد اومدیم توی راست جمع کنی، چون دیدیم راست جمع کنی رو که اومدیم بعد تقسیم به این چلو کبابی ها شروع کردیم دادن. چند مدتی که رفتیم تو این رستوران ها و اینا، من یه روزی به برادرم گفتم ما باید یه رستوران بزنیم. برادرم من گفت مگه شما این کاره ایم؟ گفتم ما این کاره ایم، چون ما شغل اصلیمون اون مواد غذایی گوشته و این مسائل، چیزی دیگه چلو کباب نداره کنارش یه برنج و این مسائل، پس ما میتونیم. و ما از تو اون خزانه، اون موقع که همین راسه فروشه همین را داشتیم، اونجا جنوب شهر بودیم، از تو اون خزانه ما اومدیم کجا؟ آخر خیابون این ولیعصر یه زیرزمینی بود، ما اونجا رو پیدا کردیم و گرفتیم و دیزاینش کردیم و ردیف کردیم و اونجا رو کردیمش رستوران و چلو کباب. چه سالی؟ سال 50 الان هم هستش.
بله
اونجا رو ما دایر کردیم.
چند سالتون بود آقای کریمی؟
من اونجا که اومدم تقریبا 19 سالم بود.
چقدر تونسته بودین حالا به قول امروزی ها مایه جمع کنین و برین این کار رو شروع بکنین؟
معاشرت خدمت، چون که از کنار اون گوشت قصابی و کنار به اصطلاح همون راسه جمع کنی، ما تو اون خزانه هیچی نداشتیم، از صفر شروع کردیم. ولی بعد از 3-4 سال ما نصف اون فلکه خزانه رو خریدیم از کنار همین کار گوشت. یه کسی که از اون خزانه جنوب شهر حرکت کنه بیاد بره این شمرون، آخرین نقطه شمرون قرار بگیره و یه پایگاهی درست کنه، ببینین حالا تو ذهنش، تو حرکتش، تو وجودش، تو اون دلی که به اصطلاح داره و حرکت رو به جلو میکنه چقدر باید. کنار همین کارم کردم، من فوتبالم بازی میکردم، انتخاب شدم برای باشگاه راهن، باشگاه راهن رو بازی کردم، بانک ملی رو بازی کردم، مثلا تیم ملی جوانان، قهرمان جام ملت‌های آسیا شدیم. نسبت به این فرمول همینطوری جهشی رو به بالا حرکت میکردم، یعنی همیشه دنبال اون مدال طلایه میگشتم. اون موقعی که تو فوتبال پولمول نبود که، خبری نبود آقا.
خب آقا شما این ورداشتین پول در می آوردین دیگه، عملا اونجا فقط تفریح شما بود.
اینجا یه دفعه یه جایی رسیدیم که این برادرها، البته پدرم من که به رحمت خدا رفته بود، برادرها مادره گفتن یا فوتبال یا از اسم محرومی، یعنی اگه بخوای بری دنبال فوتباله دیگه کار کاسبی نمیتونی بکنی، زندگیت پیش نمیره و دوتا را یکیشو باید انتخاب کنی، که ما دیگه فوتبال خداحافظی کردیم اومدیم چسبیم به کار.
بعد برگردیم به رستورانی که شما را انداختیم.
بله.
در نزدیکی های تجریش همچنان از همون ابتدا هم خب غذای سنتی شما پخت میکردین و به فروش میرسوندین.
بله.
کی در واقع کارتون رو رونق یافته دیدین و کارتون رونق گرفت؟
ما که وقتی اومدیم رفتیم این رستوران رو زدیم، این رستوران زیرزمین بود، سال 50 49 50 51 بود، هیچ کسی نمی اومد.
میونه کلامتون قصابی رو دیگه ول کردین یا برادرتون اونجا بودن؟
نه الان عرض میکنم خدمتتون، قصابی اونجا پایین بود، اونجا رو سپردیم دست دوتا از این بچهای خواهرم اومده بودن در کنار ما، ما اونا رو سپردیم دست اون، اومدیم خودمون دیگه مستقل شدیم تو این رستوران و شغل رستورانی رو دیگه اصلا کلن دیگه کار گوشتم داریم، الانم دارم کار گوشت، من میتونم اونا رو بگم خیلی به پروژه‌های بزرگتری در کنار این کار میرسید. ما اومدیم و رستوران رو به استعداد دایر کردیم و شروع کردیم و اینا و یه چند وقتی دیدیم آقا این نمیاد کسی پایین، زیر زمین بود کسی نمیاد. خواننده خیلی رفیق بودن، خیلی با هم قاطی بودن. من به برادرم گفتم اینو بیارش اینجا، یه دونگی اینجا رو مجانی به نامش کنی، از فردا بشونش پشت این صندوق. گفت چی بشه؟ گفتم شما بکنی این کار چی کار داری؟
تا بتونی طرفدارهای اون خواننده رو بکشونی به سمت رستوران.
اصلا اومدن بعد از 6 ماه رستوران کیش که توش نمیومد آقا صف شد خدا وکیلی.
آقای کریمی یه سری ایده های واقعا داشتین که این ایده ها ایده های بسیار خلاقانه ایه، این که آدم یه لحظه به ذهنش برسه که من برم از یه ستاره اون زمان برم استفاده کنم، بردارم بیارم یه دنگ مغازه رو به نامش بکنم، ازش حالا استفاده بهینه رو بکنم که هم به اون ستاره کمک کنم، همین که خودم به نون و نوایی برسم. واقعا یه ایده بسیار جذابیه.
از شبت خدمت شما که اینا خدادادیه، خدا باید اینو لطف بکنه، بعد خود انسان باید بخواد. همین پروژه رو که به همین صورت ادامه دادم شلوغ شد، پر شد. یه روزی این حالا اونجا که میخوام ببینین چرا این مسائل شده ها، اینو میخوام خدمتتون بگم. سال 54-55 شد، من یه روزی وایساده بودم همین سر این زیرزمینه، یه عده اومدن یه 4-5 نفر برن پایین، یکشون نگاه کرد گفت زیرزمینه، گواره، گفت من نمیام. گفتن اون دیگران گفتن آقا غذاش خوبه، گفت من نمیام. گفتن دکورش خوبه، گفتن من نمیام. گفتن مال فلانیه، گفت من نمیام، من تو زیر زمین قلبم میگیره. خب من همونجا وایسادم گوش میکردم، به والله همون موقع رفتم پایین به برادرم گفتم که اینا این یه نفر این 4 نفر رو برگردون. رفتم به برادرم گفتم که ما در آینده تو زیر زمین موفق نیستیم، ما باید بریم یه جای همکف گیر بیاریم. گفت تو دیوانه ای، هنوز مور اینجا خوش نشده، ما بریم یه جای همکف و گیر بیاریم. گفتم ما باید بریم یه جای همکف و گیر بیاریم، که من همون زمان راه افتادم دنبال ملک پیدا کردم برای همین پروژه رستوران. 1000 متر جا بود، خریدیم 4,500,000 تومان. پول نداشتیم که، 1,500,000 تومان دادیم به این صاحب بانک، خدا بیامرزتش، اونجا رو به نام ما کرد، گذاشت در اختیار ما، ما اونجا رو ساختیم و ردیف کردیم و کاراشو کردیم،
بقیه پول رو بهش برگردون.
چراغتون روشن شد، خورد خود بدید به ما، تموم شد، دادیم همین کاری که من
صاحب دمش کرد.
هر کسی که تو هر جای پیدا میشه با دلش اگه پیدا بشه، به گروهی، به فردی، به صاحبی، به هر شخصی خدمت کنه، عاشق باشه چراغ اونو روشن کنه، عاشق باشه اونو به یه جای برسونه. ببین میگین کارآفرینی، یه کارآفرین باید همیشه عاشق چراغ روشن کردن باشه. یه روزی من به یه تو همین مجموعه انقلاب فوتبال بازی میکردیم، یه دوستی داشتیم آقای خلیلی بود، یادش بخیر، گفتیم آقای خلیلی بی بریم خاوردور یه دوری بزنیم بیام. ما همون موقع رفت تو ذهنمون که ما باید برون مرزی شروع کنیم. من رفتم توی به اصطلاح اولین کاری که شروع کردم واردات گوش برای ایران. از کام خدمت شما، همون لحظه رفتیم تو واردات مواد غذایی مثل گوشت و اینا. چرا حالا این واردات؟ چون من از شهرستانا تو زمان راسه فروشیم تو تهران بودم، ولی از شهرستانا گوش وارد میکردم تو تهران، خودش واردات میشد دیگه. اومدم بازش کردم، کردمش کشوری، حالا رفتم برون مرزی. اولین جایی رو که شروع کردم از اروپا شروع کردم، از ایرلند آوردم، آلمان آوردم، از هلند آوردم.
خب برای چه کاری؟ فقط برای رستوران خودتون؟
نه
رستوران داری؟
نه، اومدم پخش کردم. من تو زمان راسه فروشی برای خود راسه فروشی، فقط برای رستوران خودم که راسه جمع نمی کردم، که من جمع می کردم تقسیم به چلو کبابی و رستوران.
هنوزم این کار رو ادامه میدی؟
حالا الان میگم خدمتتون، حالا الان که اومدم رفتم دنبال این پروژه، نه برای خودم، برای تاوانی صنف رستوران ها، برای تاوانی صنف چلو کبابی ها، برای تاوانی هتل ها. بعد الان بعد از چندین و چند سال رفتم تو برزیل، یه مزرعه خیلی بزرگ گرفتم 320 هکتار اونجا، الان 2000 رس دام دارم پرورش میدم، موز داریم اونجا به اصطلاح به وجود میاریم، یه گوشه برزیل یه پرچم جمهوری اسلامی رو زدیم دون، افتخار 70 میلیون جمعیت رو بردیم اونجا.
ماشاءالله به شما، ماشاءالله به پشتکار شما. خب الان همین آقای حسین کریمی ناظرین که اینجا نشستن چقدر کارمند و کارگر زیر مجموعشون دارن؟
ما الان توی رستورانمون 62 تا پرسنل داریم. تو کنار همه واردات به اصطلاح کار گوشتمون و به اصطلاح این پروژه صادرات واردات، حداقل فکر کنم 70 80 تام تو اینا دارم فعالیت.
خلاصه 170 یا 180. الان به این 180 نفر شما ماهانه چه میزان حقوق میدین؟
کم کمشون دیگه از حدود 1.200 داره تا حدود 6 7 میلیون حقوق در ماه.
بله. آقای کریمی، هنوز که هنوز فوتبالیستای قدیمی میان رستورانتون؟
بله، من با همه اینا رفیقم که در کنار این تیم ملی، من تدارکات تیم ملی را انجام وظیفه میکنم، یعنی مثلا اردوها رو میرن، بازیهای مثلا قهرمانی رو میرن، همه اینا رو میرن، تدارکاتشون چیه، مواد غذاییشون، پذیراییشون، هتلشون، جاشون، بنده در خدمتشون هستم.
خب بس. خیلی عالیه. حسین آقای کریمی الان چند تا فرزند دارن؟
بنده دو تا پسر دارم، یه دختر.
تو صنف شمان یا نه؟
یکی از پسرام ازدواج کرده، یه دونه نوه خوشگل و خوشتیپم، خدا بهم داده،
خدا حفظشون کنه.
عرض کنم خدمتشون، یکیش با منه، یکیش هم خودش هم کار بیزینس انجام میده.
خب الان اگر بخواین نتیجه کارتون رو و زندگیتون رو در یه جمله به فرزندان خودتون بگین چی میگین؟
من به فرزندان خودم و به جوانان به اصطلاح دوربر زندگی خودمون و مملکتمون و ملتمون میگم که همیشه توکل به خدا بکنین، از هیچی نترسین، چیزی رو که بهش تسلط دارید، یعنی رشتش رو میشناسید و میدونید اونو میتونید، اونو برید دنبالش.
خیلی خیلی متشکر آقای کریمی که در برنامه ما حضور پیدا کردین. انشالله که روز به روز بر خیر و برکت در زندگیتون افسوده بشه و ما شاهد پیشرفت روزافزون شما باشیم، در کنار اینکه عمر با عزتی هم در آینده باز هم مثل الان با شما باشه.
ما هم آرزومندیم برای تمام این جوانان این مملکت، برای این مملکت خودمون، برای مملکت جمهوری اسلامیمون، و برای اینکه انشالله با امید امام زمان این جوانان بیان این گفتارها رو گوش بکنن و روز به روز به آینده این مملکت اضافه کنم و افتخارات این مملکت رو به دنیا نشون بدم. خیلی ممنون. تشکر.
باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاولهای پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خداحافظ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
درآ که در دل خسته توان درآید باز، بیا که در تن مرده روان درآید باز. بیا که فرقت تو چشم من چنان دربست، که فتح باب وصالت مگر گشاید باز.
بلندترین شب سال همیشه پر بود از خاطره‌های شیرین با هم بودن و کنار هم خندیدن. صدای بچه‌ها، شوخی جوان‌ترا و صدای دلنشین بزرگترا، همراه لبوی شیرین و باقالی داغ و هندونه. اما امسال با همدیگه با رعایت فاصله های اجتماعی یلدایی متفاوت رو تجربه میکنیم به امید شکست کرونا. شب یلدا ساعت 10 شب رادیو رو روی موج 98 میذاریم و همراه میشیم با هم در شب نشینی با اقتصاد.
یارا دل بیتاب مرا زیر و زبر با ما، شب یلدا بنشین شب رو سحر کن.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
میخندی تا دنیا رنگی تاز شود، با لبخندت شادی بی انداز شود. میخندی تا خوش بنشینی در باور من، میخنده همراه تو عشق آخر رویای شیرین.
تو را